بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمة موضوع بحث ما علل جاماندگی مردمی که در کوفه بودند و طرفدار سید الشهدا بودند و محب بودند از کربلا است. اسمش رو گذاشتیم دور از محضر شما نفهمی عمدی. یعنی موضوع بحث ما بخش اصلیش اصلا مطالعه زندگی دشمنان اهل بیت نیست، گرچه گاهی مثال از اونا میزنی. انگیزه های مخالفین معلومه و بعضی شبها هم بهش خواهم پرداخت. اونی که تا به حال بهش مشغولیم انگیزه های یا علل جاماندن اونایی که محب به اهل بیت بودن، اسمش رو گذاشتیم نفهمی عمدی. چرا نفهمی عمدی دور از محضر شما؟ برای اینکه گاهی انسان تعلقاتش به گونه ای هست که اگر بخواد حقیقتی رو بپذیره در تئوری، در عقیده یا بهش عمل کنه در عمل، نیازمند اینه که پا بگذاره روی اون علقه هاش. چون نمیخواد پا روی علقه هاش بگذاره لذا اون کار رو انجام نمیده. بعد برای اینکه این خطا رو توجیه کنه خودش رو به اون راه میزنه، توجیه میکنه. اسمش رو گذاشتیم نفهمی عمدی. چند دسته تا حالا عرض کردیم، یعنی برای انواع علقه. یه علقه عرض کردیم یکی دو شب اول که این علقه ها ممکنه اصلا علقه ها تعلقات خاطر حتی امور مثبت باشه، ولی در برابر حق که قرار میگیره موقع ترجیح من خطا میکنم چون علقه بهش پیدا کرد. مثل اینکه کسی داره از طفلی رو میبینه از پشت بام میفته، اونم داره نماز میخونه، اینجا این نماز باطله اصلا. حالا خیلی عاشق نمازم اگه باشه این نماز باطله. در مقام تعارض درستش تو فقه تزاهمه، یه اصطلاح این در فقه اصول، اینجا اصلا نماز باطله، باید بری بچه رو نجات بده. او بگه من خیلی نماز دوست دارم، دارم لذت میبرم، این هم علقه خطرناکه. مثال سخاوت عبیدالله ابن عباس رو زدیم، دارم جنبندی میکنم اون چه تا حالا گفتیم. یعنی گاهی اون تعلق خاطر من دلم اون جایی که گیره جای خوبیه، ولی حالا به تزاهم خوردم، یه واجبی، یه اهمی، یه مهمتری هست، من بازم سراغ اون میرم چون دوست دارم، چون مقام اطاعت ندارم که میخوام دلم ببینم چی میگه. یکی از این تعلقات که بسیار بسیار جدیه مسئله ثروت بود. سر ماجرای عطا و حقوق سالیانه و اینها بحث کردیم، حرامی که خوردن اگه میخواستن بیان کربلا این مالو از دست میدادن ادهی. یک شق سومی بود، اونم ثروت بود، ولی قسمت فرهنگی ثروت. بی ثروت رو بی فرهنگ و بی آبرو قلم داد میکردن کوفیا. یه وقت شما میگین ماشین رو از دست میدم، یه وقت میگه اگه این ماشین نداشته باشم اصلا جرات روم نمیشه جایی دیده بشه. دو تاسی این رو هم یک شبی مطرح کرد. یه علقه خطرناک دیگه ای که وحشتناک خطرناکه، خیلی ما هم درگیرش هستیم، مسئله قبیله بود، حزب و گروه و قبیله، که یه بخشیشو عرض کردیم. قبیله چرا خطرناکه؟ حزب چرا خطرناکه؟ امروز شما تو مسائل سیاسی میبینید طرف اون کاندیداش، طرفدار اون کسی که هست، خطای آشکار واضح هم کنه جرأت نمی کنی بهش بگی چون دوستش داره. این از همه اون قبلی ها پرننگتر خطرناک. که من سعی کردم قدری یه جلسه ای راجع به مسئله قبیله حرف بزنم. مسئله قبیله بیش از این حرف هست. میخوام ببینم حرفامون کی جنبندی میشه. شاید بازم چند شب به قبیله برگردم نکاتی عرض کنم. اینقدر که مهمه. و بسیار ما درگیرشیم. جوکایی که تو جامعه ما ساخته میشه همین نگاهه. ترک و لور و اصفهانی و کجایی و کجایی و اینا همین نگاهه. افغانی و ایرانی و چی همین نگاهه. دقیقا همون نگاه شرکامیز خود برتربینیه. مسائل سیاسی همینه. پرسپولیس استقلالمون همینه. صرف طرفداری نه، اونی که به خاطر تیممون فحش به کسی میدیم، اون تهمت میزنن، مسخره میکنن، مایلی چی چی کجا چی میبافن باسم دیگه به راحتی، انگار که مثلا خدا اجازه داده ما دشنام بدیم چون فوتبالیسته انگار میشه دشنام بهش داد. این همون اون خطرناک است. جامعه ما درگیرشه. جامعه‌ای که درگیرشه این جامعه کوفه است. هیچ فرقی نمیکنه. مسئله بعدی مسئله طرفداری های مذهبیه. اینی که دو جلسه رو مسئله حدیث عمار از جهت شامی ها و از جهت کوفی ها ایستادیم به همین جهت بود، با این که یقین داشتن خلاف دستور پیغمبر معاویه عمل میکنه، برای منافع قبیله ای یا منافع مذهبیشون سکوت کردن. از این طرف کوفی ها با این که یقین داشتن حق با امیرالمومنینه، برای منافعی که عرض کردن خوارج درست شد. اینا رو بحث کرد. این تعلقات یکی دوتا نیست، اینا نمونه است. هر تعلقی مثل اون مثال عرض کنم خدمت شما که بیت القصید مثالهای من همون دانش آموزی که پاشو به میز بسته بودن. آدم در حالی که تعلق داره هیچ احساس سختی بهش دست نمیده. اینجوری نیست که آقا مثلا ببخشید من نگاه کنید جایم قلمبه شده تعلقم، هیچ پیدا نیست. موقع بزنگا معلوم میشه، موقعی که داری خلاف حرکت میکنی نگرد داشته تکون نمیتونه بخوره. سلام علیکم. موقعی که میخوام تکون بخورم اینو اپام بسته شده، بعد شروع کنم توجیه کردن نمیتونم، برم بهانه میارم. آدم داریم که معجزه دیده از امیرالمومنین، یعنی اصلا مشکل علمی نداره. البته مشکل علمی و جهل خیلی عامل بزرگیه ها، تو کوفه هم عده‌ای داشتن. منتها ما فعلا داریم کدوم گروه رو تحلیل میکنیم؟ طرفدارای امام حسین چرا نیومدن کربلا؟ وگرنه ای فرصت شد اون گروه های بد رو هم تحلیل میکنیم. خوبا چرا نیومدن؟ خوبا یکی از اونا هرثمه است. اتفاقا از قدیمی ترین منابع شیعه و سنی هم نقلش کردن، منابع قرن دو. خیلی کم چیزی تو تاریخ پیدا میشه از قرن دو نوشته باشه. این کتابایی که الان از قرن دو هست هست. وقتی وارد کربلا شدن این اومد پیش امام حسین علیه السلام و گفت یا لال عجب، میست که بابای شما یه چیزی بودا. حضرت امام چی شده؟ گفتش که یا شاید هم روز ورود، نه درسترش ظاهرا مثلا روز پنجم اینا. خب ما با هم صفین که بودیم داشتیم برمیگشتیم، خب دیشب هم عرض کردم احتمالاً که امیرالمومنین در صفین سفر کردن به سمت معاویه، لذا دور شدن از کوفه. وقتی داشتیم برمیگشتیم از این منطقه گذشتی، امیرالمومنین پیاده شدن، خاکشو بویدن، زار زدن، گریه کردن، محاسنش خیس شد. گفتم یا امیرالمومنین چی شد آقا؟ فرمود که تلک مسار العشاق، اینجا یه عده عاشق به زمین میافتن. بعد به من فرمود اونجا رو میبینی ها هنا مناخر کابهم، اونجا این خود حضرتم قلبش کرده به عنوان رکاب بنا و رحال نا هست، اونجا خیمگاهشونه، اونجا محل رزمشونه، ها هنا مسفک و دماهم، و شروع کرد گریه کردن. اونجا هم شهید میشن، خونشون اونجا میریزن، و شروع کرد گریه کردن. این خاکا رو میگرفت بو میکرد، گریه میکرد. من وقتی برگشتم شهر رفتم سراغ زنم، مثلا زنم ازبولایی تر بود، گفتم این علیتون یه چیزهایی میگه از وقتها، یه ادعاهایی که بعدن اینجا یه چیزهایی میشه. میگه همسرم گفت علی کسی نیست که همینجوری حرف بزنه. گفتم بابا تو تندروی. گذشت اومدیم کربلا، من الان تصاویر یادم اومد. گودال که نیست که هی میگن گودال، پستی بلندیه، بیابونه، میخوان زمین رزمو درست کنن، تو اون پستیه، تو اون نشیب زمین میجنگن دیگه، نه بلندی که از اطرافم احاطش کرده باشن، میشه گودی زمین، در اون نشیب زمین، حزیز زمین، سطحش از بقیه پایین تره. امروز هم اگر بری کربلای معلا اگر بری میبینی که ارتفاع داره بیرون نسبت به داخل، اما نه اینکه یه چاله کنده باشه. حضرت فرمود خب دیگه اگر من بخوام برم هی سخنرانی کنم عده‌ای رو برگردونم، تو که دیده معجز دیدی. یعنی کی؟ 37، الان 61 دیگه عاشورا، اون زمان که حضرت بوده 24 سال پیش تو واقعه رو دیدی، دیگه تو باید وایسی وامیسی. گفت نه. حضرت فرمود چرا؟ گفت آخه من دختر دارم، من اینجا بیام کشته بشم دخترامو میبرن میفروشن اسیر میگیرن. نه مشکل اعتقادی داره بگه شما ناحقی، نه مشکل علمی داره راست میگن نمیگن، سند داره در حد اعجاز. زن بچه امام حسین دختر نداره، اینطوری فکر کرده، اسمش حرثم است، اینطوری فکر کرده که من دختر دارم، اجازه بدی ما میریم. کسی زوری تو این معراج باید بیلیت بگیری، زوری کسی رو نگر نمیداره. بفرمی وقتی اسرا رو آوردن توی کوفه، یکی از جاهایی که یه نقاطی هست تو روزه، یه جمله همینجوری بگم، من سگ روسیا هم اصلا در حد تذکر نیستم، هیئت اومدن خیلی خوبه، ولی سعی کنید برای خودتون گاهی روزه شخصی داشته باشید، یعنی نه اینکه چیزی گوش بدی، یا یعنی خودتون زیارتنامه رو بردارید یه خط یه دقیقه خلوت کنید با خودتون، این خیلی مفیده، خیلی مفید، خیلی خوب آدم هیئت بره، شعائر در مستحب بودنش و خوب بودن این شکی نیست. اما همونطور که نماز شب داریم که دیگه اونجا میگه اصلا نمیشه واجب، نمیشه به جماعت بخونی، حرامه، یعنی آقا باید خلوت کنی، باید با خودت ببینی چند چندی تو نصف شب، بهش بلند شی دعا کنید منم آدم شم، با خودت بلند شی خودتو محاسبه کنیم چند چندید بالاخره. روزم اینطوری باید فکر کنه آدم رو حضرت، اونم مهمه که آدم بدون اینکه نوای کسی رو گوش بده فکر کنه یا مطالعه کنه برای خودش، ولو یه دقیقه، نمیگم زیاد، 30 ثانیه نمیگم زیاد، یکی اون چیزهایی که من همه وجودم میسوزه تو اون گاهی بخوام بالاخره مطالعه که میخوام بکنم، اون اینجاست. اسرا رو برداشتن آوردن کوفه، 2-3 روز یعنی فرداش تقریبا کوفه، من نهایت روز 13 کوفه، راهی نیست دیگه، با مرکب بیای راهی نیست. اون خانواده هایی که اسیر داشتن، مثلا اسم نمیبرن، خانواده های کوفی که مرداشون شهید شده بودن، بعضی از زنها تو کاروان امام بودن، اومدن پول دادن، فدیه دادن، آزاد شدن. اینم از اون چیزهای عجیب غریبه. البته کسی پولم میداد اسرای اهل البیت رو آزاد نمی کردن. این خیلی عجیبه که اومدن پول دادن اسرا رو آزاد کردن از روز 13-14 محرم تا 40 که دو نقله که حالا 40 رسیدن اهل البیت کربلا یا رسیدن مدینه 40 روز فقط ناموس سیدالشهدا بود که اسیر بود. اسیری مال زینب بود، بقیه 2-3 روز. خدا رحمت کنه اونایی که رزمنده بودن، الانم نسیم رزمندگان و مجاهدانم تو الحمدلله تو مجلس ما هست، بعضیشون بلد بودن، اینا نمی‌رفتن از کربلا کفن بخرن، ادب داشتن. یعنی عجیبه واقعا انسان گاهی خودشو ترجیح میده. خوبا یه وقتی رفته بودیم حرم سیدالشهدا، یه جانبازی من دیدم خیلی باصفاست، یه آقای آدم خیلی خوبی هم بود، خیلی باصفا داشت گریه هم میکرد، کفنش هم دستش گرفته بود، گفت اینو نگاه، این تذکر بود، باید آدم حس مواسات نسبت به اهل البیت داشته باشه. گفت اینو نگاه، اومده از شهر شاه بی کفنا کفن خریده. این خیلی درسه. سه اومدن پول دادن اسرا رو آزاد کردن، فقط ناموس سیدالشهدا 40 روز اسیر بوده، بقیه رو آزاد کردن. باز یکی دیگه از این خوبا که عزم نداره، تعلق داره گیر کرده، حالا یکی تعلق به فرزند، یکی عزم نداره میترسه، طرف داره میترسه. از کجا من باید بفهمم من عزم دارم یا نه؟ اون موقعی که اگه حضرت سلام الله علیه ظهور کنند و جنگی بشه، از کجا که من مثل این که میخوام بگم نمیگرخم؟ این آدم باید کار کرده باشه رو خودش. خیلی ترسناکه، والله خودم میترسم خیلی. فامیل امامه، ابو جعده خواهرزاده امیرالمومنین، این امیرالمومنین که داییش، این ساکن کوفه است، مادرش امهانیه، امهانی هم زن جلیل القدریه، دختر ابو طالب. ابو جعده در کوفه زندگی میکنه، داییش که امیرالمومنین باشه، وقتی تشریف بردن کوفه بعد از جنگ جمل، حضرت نرفتن دارالحکومه، فرمانی دارالحکومه خیلی با کلاسه، من توش نمیرم. هرچی گفتن آقا روابط بین المللی و نمیدونم فیلم برداری میکنن و خارجی ها میان و فرمود من نمیرم. عزت در قیافه و ساختمون و کاخ و اینا نیست. حالا ساختن، من نمیرم. تا یه جای کوچیکی بسازید، رفت خونه ابو جعده. نزدیکترین فرد به امیرالمومنین تو کوفه کی بود؟ خواهرزاده‌اش بود. ابو جعده پسری داشت به اسم فراس، فراس ابن ابی جعده. امام که از مدینه خارج شد، از انگوش شمار آدمایی بود که از فامیلای امام از مدینه اومد بیرون، چون میدونی که بیشتر طرفدارای بیشتر اهل البیت، یعنی اهل البیت وسیع، بنی هاشم و آل ابی طالب اصلا نیومدن. وقتی حضرت خارج شد از مدینه، اکثریت طرفدارای نزدیک هم نیومدن، ترسیدن، میدونستن چه خبره، میدونستن یزید شوخی نداره، میدونستن شوخی نداره و هیچکی نیومد. از بچه های ابو طالب هیچ کس نیومد. این فراس اومد، فراس با حضرت را افتاد اومد مکه. مکه هم عده زیادی مثل مثلا فرض کنید محمد حنفیه فرزندانش، ابن عباس فرزندانش، اینا مکه بودن، حج اومده بودن، ولی بازم اینا با حضرت راه نیفتاده، اینا هم راه نیفتاد. فراس بازم ادامه داد. از مکه که راه افتادن تا شنیدن خبر مسلم، یه جمعیتی دنبال امام بود، یه چند صد نفری. خبر شهادت مسلم رو که شنیدن، کار تموم بود. گفتن آقا یه تیو فرستاده کوفه، ببینه کوفیا راست میگن یا راست نمیگن. کوفیا زدن نماینده امامو که بیعت کردن کشتن، تموم شد دیگه، درسته؟ همه فهمیدن تموم شد، همه رفتن، فراس نرفت. فراس پسر ابو جعده، نوشتن همه رفتن الا خاصت احبائه یا اولیائه، جزی قلیلی همه رفتن. تنها اصلا سپاه امام خیلی کم جمعیت شد، کمتر از روز عاشورا. روز عاشورا بازی 20 نفر روز عاشورا توبه کردن، یه 30 40 تا پیوستن. فراس بازم نرفت، اومدن کربلا. دید اوضاع خرابه، بازم نرفت. روز دوم، سوم، هفتم آبو که بستن، دید اون ور 20,000 تا مثلا تا حالا آدم جمع شده، این ور کلن 100 تا نیست. خب چند به چند دیگه این جنگ نیال شجاع هستیم، ولی دیگه چیزی نمیمونه ازمون. اونها گفت خب یبن رسول الله، فرمایش نیست آقا، کار ندادیم. کاری چیزی بود، نوبری چیزی خواستی بگو بخرم، یه اسپده سری بیام بخرم برات، کاری الان ندارید. دیدی مثلا داری هیئت رو راه میندازی زیر فشار بار، یه رفیقت میاد یه رو بعد میگه خب کاری نداری، خب کاری نداری که میبینی که کار هست، کاری نداری یعنی میخوام برم، میگه نه نداریم التماس، تا ما رو دعا کن. آقا کاری نداری، فهمون نه خیر بفرمایی. پسر عمه بای بای رفت. اینا همون تعلقه، ترجیح میده تعلقش به امام حسین، به امام حسین سلام الله علیه ترجیح میده. هر یکی از این قصه ها انصافا جای این داره آدم بشینه خودشو جای اون طرف بذاره. یا لیتنی کنتم معکم گفتن آسونه، کما اینکه من خیلی برام عبرته 500,000 نفر از عزیزای ما جنگ تحمیلی شرکت کردن، در حالی که در حقانیت دفاع هیچ کسی شک نداشته، حداقل تا زمان خرمشهر هیچ کس شک نداشته، بعدش هم قابل توجه نبودن شاک ها، شاکین انقدی نبود. 500,000 نفر بقیه توفیق نشد. بنابر خدا، بنابر خدا همینطوری توفیق نمیشه. برای عده چطور هی توفیق میشه؟ خدا پارتی بازی نمی کنه که هی توفیق برای عده بشه، برای عده نمیشه. آدم نمیتونه هم با یه دست نمیشه چند تا هندونه برداشت. خداوند فرموده قلب بشر دوتا، بشر دوتا دل نداره، تو جوف هیچ کسی قلبین نیست، برای همینم اینقدر خدا انحصار طلبه، یا من یا غیر من. ما ای بگیم آقا فلان یه قضایی درست کردیم تو با فلانی رو دعوت کنیم، ما میگیم دست شما در نکنه. اما کار برای خدا و غیر خدا بکنی ولو 99-1 یه در خودت میخوره، چون اون تعلقه شدت رحمت، چون داره حضرت حق شدت رحمت داره، چون شدت رحمت داره میدونه چیزی برای غیر خدا باشه به درد نمیخوره، به زنگا میزن آدم و زمین، لازم بگه به درد نمیخوره، نمیپذیرم. نماز داری میخونی تو دانشگاهتون، فیلم بردار میاد یه لحظه که داری قنوت میگیری تا داره دوربین رد میشه یه لحظه اینجوری میشه تمام شد، نجس شد. انما المشرکون نجس، غیر خدا نجسه، کثیف آلوده است دیگه، اون نماز قربان نیست، قربان و کل تقی نیست، معراج نیست، اندل نردبونیه که همه پلاش شکسته، میگه به درد نمیخوره، اعد برگرد یه بار دیگه. این موضوع تعلقات خیلی جدیه، خیلی جدی. تو صحنه کربلا هم شما میبینید که آدمایی که دارن مبارزه میکنن همه دنبال مبارزن که این تعلقا رو کنار بذارن. وگرنه ضحاک و دیشب گفتیم دیگه، نگفتیم اینقدر گفتیم این بحث آخه، ما چون عرض کردم چند شب ما این بحث رو به دلیلی چند بار تکرار کردیم دیگه، اصلا نمیدونم کدومشو گفتم کدومشو نگفتم، نزدیک 15 ساعت بحثه، چند بار اینو گفتیم، دوباره آقا گفت مشکل کشور نفهمیم و دوباره گفت. اینم نشون میده عزم، عزم کی اتفاق میفته؟ وقتی آدم کنده باشه، میگه از فردا شروع میکنم، بعد صبح بلند میشه خوابش میاد، میگه دیگه پس فردا شروع میکنم. عزم بابا، فراس شب هفتم و هشتم رفت ضحاک ابن عبدالله، که خیلی از روزهایی که شما میخونید او نقل کرده، او مون با امام حسین شب عاشورا، چراغا رو خاموش کردن، خب میرفتی دیگه، نمیخواد بره. مشکل میدونی چیه؟ مشکل اینا خیانت قرار نبود بکنن، که آدمای خائنی نبودن اصلا. این وایساد اسمش ضحاک ابن عبدالله مشرقیه یا مشرفی، شما حساب کنین مثلا بگن شمشیری، شمشیرساز، زرگر، یه مدل شمشیر این مشرقی یا مشرفی، یه شمشیر مشهوریه در جنگ، شمشیر خوبیه، جنسش خوبه، برند خوبی، این تای فامیلیش به اونه، مثلا مثل زرگر فرض کنین، شمشیرساز، شمشیرگر، از این چیز. شب عاشورا رو دید، روز عاشورا بایستا قبل نماز ظهر 28 نفر رو تیربارون کردن، اول شروع کردن به تیراندازی دیگه، بخونید تاریخ کربلا رو، تیراندازی کردن، یه عده زیادی کشته شدن اول، بعد نماز ظهر شد 10-13 نفر هم تو نماز کشتن، یه 20 و چند نفر هم تن به تن جنگیدن، همه رو کشتن قبلش، این تو اون تیربارون هم وایساد، تو نماز هم وایساد، تو جنگ انصار هم وایساد، تو جنگ اهل بیت هم وایساد، شهادت عباس بن علی هم دید، پیاده می جنگید، دفاع می کرد، جلو هم نرفت، اسبشو برده بود تای خیمه خانوما، پشت خیمه که تیراندازی میکنه به اسبش نخوره طوریش بشه، بسته بود، ببینه چی میشه اوضاع. اگه این میخواست بره که میرفت دیگه، نمیخواد بره، میخواد دفاع کنه، مثلا اونقدم نمیخواد دفاع کنه، یعنی یک کششی از درون داره میکشتش به سمت دیگه. حضرت که تنها شد اومد گفت خب یا ابن رسول الله الوعده وفا، من باید عهد کرده بودم تا وقتی میتونم کمک کنم وایسم، الان دیگه شما یا 30,000 نفر دوتایمونو بکشن یا شما رو بکشن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، بذار برم از اون برو، صدای غریبی ما به گوشت نخوره. یه وقت رفت زمان از سجاد سلام الله علیه، رجال شیخ طوسی نوشته که جز شاگردای امام سجاده، این شیعه است بدبخت، بعد از واقعی کرد دوران توی امام سجاد آنو در خدمت، نمیخواد بد باشه ولی تو اون صحنه نمیتونه خودشو نگه داره، این کار میخواد، مراقبت میخواد، بزنگاه نمی، هیچ وقت شاید فکر نمیکردین تو بزنگاه همیشه لابد خیلی سینه میکوبیده واسه اهل بیت، بعدم برگشت دیگه، اونایی که اومدن سراغ امام سجاد خیلی آدمای کمی ان، کلا امام سجاد 176 تا شیعه به اسم داره، 176 تا دونه، یکی خیلیه تو این 176 تا، معلومه نمیخواد بد باشه، سراغا رو کم کنین، همون ورش هم داریم دیگه، این اینا انصار هن دیگه، نمیم چرا قصد کردم این دو بزرگوار رو بگم، اومدن محضر ابا عبدالله، دوتا همینجوری خوبه من شما رو ببینم، دوتا برادر اومدن محضر سید الشهدا، گریه میکنن، حضرت همون عزیزای من برای چی گریه میکنین، الان میرید جدم شما رو پذیرای خواهد کرد، اینا گریه بند نمیاد، حضرت من برای چی اینطوری گریه میکنید؟ الان میرید شهید میشید. گفتن ما میریم جونمون رو برای تو فدا میکنیم، ولی این خیمه ها رو چه کار کنیم؟ ما کشته بشیم ولی ناموس تو رو چه کار کنیم؟ اینجا تنها هن. بی جهت نیست که همه عالم هر روز به اینا سلام میکنه. چند نفر دیگه هستن اینا رفتن با هم گروهی جنگیدن، گروهی جنگیدن، دشمنم اینا رو محاصره کرد. یه رمزی به ما یاد دادن، اینا صدا زدن، حضرت قمر بنی هاشم و فرستاد اینا رو نجات داد، یعنی محاصره رو شکست. اینا اغثنی و عباس گفتن، عباس ابن علی هم صف و شکست اینها رو نجات داد، ولی تاریخ نوشته ابو ان یرجعو، گفتن نه ما بر نمی گردیم، ما سالم بر نمی گردیم. یعنی میدونیم مگه برم گردیم و بمیریم یا نمیریم اربابو میکشن، ولی وایسیم زنده ببینیم همچین ننگی رو نمیخوایم تحمل کنیم. ابو ان یرجعو، گفتن نمیخوایم برگردیم. باز جنگیدن تو این فیض عظیم نائل شدن. یکی از سرداران، شاید اصلا یکی گفتنش بیادبه، بیادبی، سردار دور شدن از تعلقات، خود مولای ما ابا عبدالله الحسینه، یکی اینا رو برد. خدا ببینید در قرآن برای حضرت ابراهیم که قصد کرد یه فرزند رو قربانی کنه چجوری از او تشکر کرده. میدونه این قوم ظالم باید حجت تمام بشه بهشون، علمم داره، میدونه با اون فرزند چه کار خواهند کرد، ولی باید هم خودش از تعلقاتش رها بشه، هم اینها حجت بالغه رو نشون بده. لذا تو نقل ابن جوزی که من میخوام امشب براتون عرض کنم، اینطوری که اومد فرمود بدیدش ببرم بهش آب بدم، آب حیات، اومد سر دست گرفت این آقازاده رو، گفت که ای قوم روح پیکرم هستین. خدا میدونه هیچ جا تو کربلا نداریم که از آسمان ندای تسلیت بیاد، اینجا خیلی جگرش رو سوزوندن و میدونه داره چه اتفاق میفته. گفت که ای قوم روح پیکرم هستین، ثانی حیدر علی اصغرم هستین، آن همه اصغر بودند اکبرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین. ولوله افتاد تو سپاه دشمن. بعضی میگن اینجا عده‌ای توبه کردن، کلن 22 نفر توبه کردن، اومدن دفاع کردن، کشته شدن. خدا لعنت کنه هر ملل رو، چند بار جگر آقا رو سوزوند، یکی هم اینجاست. فعتاه و به مشقسن، یه تیر بلند سرپهنی رها کرد. کار تمام شد. کار که تمام شد، قدیمی های حرفایی می زدن، من دوست ندارم بیان کنم. یه لحظه نگاه کرد به این آقازادهی که پرپر شده به خیمه ها، چه کار؟ وقتم گذشته، فقط اشاره می کنم، روزیم نیست اینو ادامه بدم. یه روزی مادرش وقتی پشت در گرفتار شد، دید اینجا بیانصافی علی رو صدا کنه، فرمود فض خزینی، فض جان. اینجا هم سید ابن طاووس و خوارزمی نوشتن وقتی برگشت زیر عبا پیچیده بود این آقازادش رو، وقتی نزدیک خیمه شد فرمود یا زینب خذیه، بگیرش زینب جان.